زمان خود معصوم رو قبول کنیم چه به برآمه مسمع معصوم.
سیره قطعیه فقها رو تا قرن پنج هم قبول داره و او رو اقوای از خود خبر واحد میدونه. یعنی نصوص، نصوص معنای روایات ما رو با اون تفسیر میکنه.
بعد تا دلیلشون چیه برای اثباتش؟ دیگه سوالی کرد اون که از این سیره که در وقت معاتات میده که چون اهل موالات اینا نیستن از قرن پنج به این وره
نه
چون میگه اهل موالات نیستن قبولش نمیکنه.
این کسی کل افراح و العرائس میگه بله الزاماً مال قرن پنج به بعد نیست. ببینید من دستگاه باز اینو چون الان میتونم توی یه جمله بگم ارجاعتون میدم به عبارتهای خود شیخ تو اجماع منقول بعد از بحث با محقق کلواسی، اونجایی که شروع میکنه عبارتهای محقق حساب مقابیس رو نقل کردن، محقق شوشتری، اونجا رو ارجاع میدم. ببینید نگاهی رو که ما به بواسط حجج داریم باز این نگاه متأثر از رنسانس علم اصوله که رنسانس علم اصول توسط آخوند شکل گرفت و نقطه اوج این رنسانس یعنی در واقع افراطی شدنش آقای خویی علالله مقامه و دوباره بعدش افول کردیم. ما الان وقتی به باب حجج نگاه میکنیم این اتمسفر عمومی این فضا رو علا اختلافی که بین اعلامش هست این رو دیگه تو اتمسفر شک نداریم، یعنی اختلاف رو بین اعلام و اشخاص میدونیم نه نسبت به کلیت اون فضا. دقت فهمیدید؟ در حالی که خود این فضا معلول یکی دو قرن فقط قبلش نبوده، بعدش هم خرق شده. لذا همین الان مثلا آقای سیستانی حفظه الله، آقای شبیری حفظه الله، خود مقام معظم رهبری حفظه الله و اینا همه تو فضای عبور از اون فضا، اون اتمسفرن، نه اون اقوال، نه اون افراد. دقت کردید؟ حالا تو این فضای که قدیمی تره و الانم دوباره داره دوره ریکاوریش طی میشه، ما تو این فضا اصلا نگاهمون به حجج اون نگاهی که شما الان تو این فضای کلی میبینید نیست. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی تو اصول یه چیزی رو حجت میکنیم اصلا معنای حجیت تو علم و اصول با حجیت تو فقه متفاوته. تو علم و اصول که میشه جزء، ما تو علم و اصول صفر و یکی نگاه میکنیم میبینیم حجت. تو علم فقه که میایم یه سبد میگیریم دستمون شروع میکنیم برای فتوا دادن به یه مسئله هی حجت جمع کردن گذاشتن تو سبد، بعد مقدار نیازمون به حجت برای فتوا دادن به مسئله تابع یه سری متغیرها متفاوته. یعنی سبد حجت فلان فرع فقهی کوچیکتر از سبب حجت فلان فرع فقهیه، یا فقط هم کمی نیست تو کوچیکتری و بزرگتری، کیفی هم هست این قصه. دقت فرمودید؟ این باید اینطوری، مثلا این یعنی یه تیکشه، خیلی تفاوت ها وجود داره. بعد تو این نگاه ممکنه توی مسئله ای سیره زمان خود معصوم به تنهایی فتوا رو بسازه، ممکنه توی مسئله دیگه ای این سیره به علاوه 10 تا روایت هم نتونه فتوا رو بسازه. توی مسئله ای اصلا سیره فقها قرن 4 و 5 رو شیخ به خاطر علامه هلی و محقق کرکی و شیطانی میذاره کنار. بچه هم میگیم نه غیقرا بود شهرتی هم حجت باشه شهرت قدما، حالا من نمیگم شهرت، سیره قطعیشون بیشتر از شهرته، نه تو 4 تا کتاب فتوایی دیدیم اصلا فقهشون مالامال از این نگاهه. این میشه سیره قطعیه فقها، اختصاص به یه جا و دو جا هم اینم میذاره کنار شه. بعد ما نه با الگوریتم خودمون نگاه میکنیم میگیم خیلی بی قاعده است. شیخ میگه بابا اصلا این با سیستم عامل شما، شما با سیستم عاملتون ویندوز، من یا اندروید، اصلا این با اون نمیسازه، نرم افزاراش اونجا نمیاد بالا. شما با اون که نگاهش کنید، این فایلو که باز کنید تو سیستم خودتون یه مش ماشینی دیدید فایل، وقتی با غیر نرم افزار خودش باز کنید یه مش علامتهای اختصاری ماشینیه توش، نمیخونیدش. این باید با الگوریتم خودم تعریف بشه، باز تعریف بشه که کجا اینو گفته؟ اجماع منقول. جاش تو اجماع منقوله، هیچ جای رسائل نیست الا اجماع منقول. و اگه کسی با زاویه دیده اجماع منقول حجت قول لغوی بخونه، نمیگه شیخ حجت قول لغوی گذاشته کنار. حالا میگن شیخ بیا اول خیارات مقایس اللغه مصباح نمیدونم، پس شیخ تو که قول لغوی قبول نداشتی.
نه
شهرت تو، شما که شهرت و اجماع منقول معتبر ندونستی، پس چرا اینقدر تو فقه داری استفاده میکنی؟ این نگاه اونجا رو باید بیاریم اینجا، عوض میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب یه تیکه باقی مونده بود دیگه، ما بحث سنگینی نداریم، یکم باید سریع بخونیم. اگر هر چقدر میخوایم تو جاهای فنی ترش متوقف بشیم، تو جاهایی که غیری بحث نداره باید سرعتمون رو بالا ببریم، یعنی غیر متوازن بشیم، نبندیم جلسه یک صفحه یا نیم صفحه یا دو صفحه، بسته به فضاش بریم جلو. یه دو سه تا نکته مونده بگیم و عبارتاشو بخونیم. نکته پایانی که مونده، شیخ اعظم نسبت به در واقع حدیث توضیح میدن که اولا حدیث امتنانیه، و حتی اگه عموم جمعی آثارم بخواد رفع کنه، عموم آثاری که اقتضای امتنان رفع اونهاست اونا رو رفع میکنه، این جزء مسلمات. لذا اگر در جای رفع خلاف امتنان باشه، حدیث به همین دلیل که خلاف امتنانه، حدیث او رو در بر نمیگیره، پس رفعه شامل اونه میشه. حالا شیخ دو سه تا مثال فقهی مهم رو میزنه که اینا دیگه این فقه هن، یعنی گیرن. یکی اون روایت آقا امام رضا علیه السلام که در مورد عتق و صدقه و سه تا فقه بود، طلاق و عتق و صدقه. خب طلاق رو ولش کن، اما عتق و صدقه، ما اگه قرار بود مثلا واقعا اعتق توی گفته باشیم، یه زیدی بند خدا آزاد شد، سبرش تحریر زید بود، صدقه ما دادیم به یه بکری که فقیر بود. خب الان حضرت اومد اینا رو باطل کرد، یعنی دوباره زیده ساره عبدا و اون فقیره هم اون مقدار پولی که بهش دادیم برش میگردونیم میگیریم. خب این ضرر شد که، پس حدیث رفت بعد به کسی ضرر نزنه، ضرر زدین امتنان نیست. این یه مورد، این یه مورد. مورد دوم محضر با سعادت شما عرض کنم، در ابواب زمان اینو داریم. دقت کنید که این توی فقه جزائم هم تو بحث سبب و مباشر میاد. آقا یه زیدی اومد اسلحه رو گرفت سر کله عم، گفت برو فلان بلا رو سر بکر بیار، برو ماشینش آتیش بزن. اینجا فقها فتوا میدن که به حدیث رفع این امر زامن نیست، دعواز بین زید و بکره امر. حالا یه بار بحث میکنن که از سبب اقوا من المباشر املا، این خودش یه بحثه، قاعده سبب مباشر خیلی نمیتونه اینو حل کنه، در حال که ذهن عادی ما شرح لمعه میگه حل میکنه، نه بحثی داره تو سبب و مباشر. الان تو متون حقوقی ما هم قاعده سبب و مباشر به این اطلاقی که ما فکر میکنیم نیست، یعنی عمده اینجور موارد رو 50-50 میکنن حداقل. اگه نگن تقصیر عمره، حداقلش اینه که 50-50ش میکنن، میگن زید و عم با هم. دقت فرمودید؟ خب حالا یه عده اینجا تمسکشون به حدیث رفت که مشهور محققین از فقهات هم ازشون به حدیث رفت. خب دوباره میگن بابا بزرگوار، خب این چه حدیث رفت چجور بیاد وزرو و بالو از گردن انبر داره، در حالی که این بکر بنده خدا الان این همه ضرر کرده. خب بعضیا یه جواب میدن که خب باشه، شاعر که زمان رو از انبر داشته نگفته که ضرر بکر مجبور نیست، جبرش به زیده. بعضی اینطور جواب میدن، این یه بس، باز ما با اینش هم کاری نداریم. یه حرف دیگه ای دیگرانی زدن مثل محقق کرکی و محققین فقه مثل الله احمد نراقی، مثل شهید، اینا اومدن گفتن که نه، اینجا حدیث رفع برمیداره، درست هم هست، ما کاری هم به ضرر نداریم، الان ضرر از عمر برداشته است، حالا زید بدهد یا نه او یه قصه دیگه است، اما عمر الان حدیث رفع برمیداره این رو. خب اینجا میرسیم به اصل قصه، آقا خب این خلاف امتنانه، خواستم گفتم اینکه دو مورد فقهی مهم داری، اینم خلاف امتنان. شیخ جواب میده، میگه هم اون روایت که مسئله عتق و صدقه بود، یعنی ضرر به عبد و فقیر، هم اینجا که ضرر به غیر است توسط امر، اینها توضیحش این است که ما ضرر به غیر نزدیم که بخوایم برش داریم. مفهوم اضرار به غیر که شما دارید استفاده می‌کنید، این مفهوم انتزاعی و در درجه دوه، این تو لسان دلیل نیست به این شکل. خب پس چیه؟ شیخ میگه اون جایی که ما عتق رو برگردوندیم، اونجا در واقع واقعیتش یه منفعت مجانیه است که داشت به آقای عبد میرسید، که حضرت فرمود آقا اینجا حدیث رفت پیاده نکن. نکن یعنی فوات نفعه، یه پولی قرار بود به اون فقیره برسه که حضرت گفت نکن این کارو، میشه فوات نفع. فوات نفع غیر از اضراره، اضرار حق مسلم سابق میخواد که ما بخوایم او رو از بی ببریم. کما اینکه در این مورد در واقع فتوای فقها به حدیث رفت و اون مثال سبب و مباشر، در واقع اولا و به ذات اون آقای زید اسلحه گذاشته رو شقیقه عمر که عمر بره ماشین بک رو بسوزونه، یعنی قرض به ذات این است که ماشین بک سوزونده بشود. اینجا عمر آلت و وسیله است، ای در واقع قصه این است، آیا عمر میتونه مقابل زید بایسته و با تحمل ضرر علی ذمتهی جلوی ضرر وارده به بکر را بگیره یا نه؟ هل هازا واجبون؟ لا، شارع مقدس اینو واجب نکرده که تو تحمل ضرر کنی که ضرر به غیر نرسه. شیخ میگه این تفسیرشه. خب آقا این قلت، خب خود اینم یه مفهوم انتزاعی و تحلیلی بود، شما هم خیلی به ظاهر قصه الان حرف نزدی. چرا؟ آقا تو همون جای عتق اگه واقعا عتق مسئله فوات نفعه، پس چرا فقها قاعده کردن که العتق مبنی علی التقلیب، یعنی به محض اینکه فی طریق العتق چیزی قرار گرفت، کاری قرار گرفت، دیگه بر نمیگرده، این را دور برگردون داره میره تا تحریر، این مسلمه بین فقها. خب اگه اینو خیلی راحت میگن فوات نفعیه، الا اشکالی هم برگردیم، این را دو طرف از هر جا خاصی دور میزنیم برمیگردیم، خلاف فقه. پس آقای شیخ اینی هم که تو تحلیل کردی خیلی ظاهر نبود. شیخ میگه ففهم. ففهم که چی؟ من به خاطر اولا این سه مسئله ای که گفتم، عتق و صدقه و اضرار به نفر ثالث، این سه تا جزء مشکلات فقه هم، نه بدیهی الفتوان ای ورشون، نه بدیهی الفتواس اون ورشون. لکن من چون تو خود این سه مسئله به خاطر جمع بین ادله به این فتوا رسیدم، مجبورم توجیهشون کنم. اما این سنا هر دو طرف توجیه میخواد، یعنی این نیست که ظاهر دلیل این وره یا این وره، هم این ور مجموع تراکم ادله ای داره، هم این ور تراکم ادله داره. من به خاطر تقلیب این ادله مجبورم به دلالت اقتصاد دلیل اینطور معنا کنم، فکیفه به حال اینکه اونم اگر تراکمی برای شکل بگیره اونور، اونم باید یه ادله رو یه طوری سرشون رو این بالش بخوابونه. لذا ففهم، شما به برگردیم، پس بازم اشکال نشد، چون شما به مورد بدیهی تمسک نمی کنی برای مسئله امتنان و ذب امتنان، داره به یه مسئله تمسک می کنی. سه تا فرع فقهیه که اینا هم جزء امور مشکله و نظریه، یعنی اجتهادی هن، دو طرفش اجتهاد می خواد و و تعویل و تصرف و دلالت اختزا و ماشه تفعبر فقط برای من نیست، اونم باید همین کارو انجام بده. رو این روایت نه رو چهار تا روایت دیگه. بخونیم عبارت رو همین یه تیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ایضا انه لو حکمنا بعموم الرفع لجميع الاثار فلا يبعد اختصاص این رفع به ما اون اثری که لا يكون في رفعه، یک محظوری، اون محظور چیست؟ ما یناف الامتنان على الامه. خب مثال بزن. کما اذا استلزم چی؟ این رفعه استلزم الرفع اضرار المسلم، اضرار با اسناد به فاعلش مهمه، نه ضرر که بعدا ممکنه فوات نفع باشه. فاتلاف، ببین دوباره اسناد به فاعله، اتلاف المال المحترمه نسیانا و خطا لا یرتفع معه الزمان. نمیگیم رفع عن امتی عن نسیان، پس زمانی و حق الناس گردنت نیست. و کذالک الاضرار به مسلمن لدفع الضرر عن نفسه، به دزدا آدرس خونه کس دیگر بدی، لا یدخل فی عمومه مستور رو اله. عمدن مثالایی میزنه که با مورد اشکال شباهت داشته باشن. از لا امتنان فی رفع الاثر عن الفاعل، ببین اسناد به فاعل، عن الفاعل به اضرار الغیر، فلیس الاضرار بالغیر نظیر سایر المحرمات الالهیه که المسوقه لدفع الضرر. خب حالا این قول یک اتق صدقه روایت، و اما ورود صحیحة المتقدمت عن المحاسن، همون روایت اول کار، روایت آقای امام رضا، فی مورد حق الناس اعنی الاتقا و صدقه. اتق رو حق الناسه چون عبد آزاد می شد، صدقه چی رو حق الناسه؟ یه پولی داشت گیره فقیر می بود. فرفع و اثر الاکراه عن الحالف، این که بگیم چون تو اکراه داشتی بر قسم بر اینها پا چیزی به ذمت نیست، حضرت تمسک کرد، فقها هم که به این روایت فتوا دادن، اونو چی میگی؟ خب اونم خلاف امتنانه. میگه نه خیر، اون یوجب و فوات نفع علی المعتق و الفقراء لا اضرارن به، ما ضرر نزدیم، نفعی رو قرار بود بره تو کیسهشون گرفتیم. خب مثال بعدی، و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره، کجا؟ فیما اذا تعلق به اضرار مسلمه، اصلا گذاشت سر کله عم که آقای عم برو بک رو بکش. اما از چه باب؟ مثال برای چی اینطور زدم؟ من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر. اگه عم نخواد بکش، عم نخواد آتیش کشتن، نه عم نخواد آتیش بزنه ماشین او رو، یعنی ضرر رو به خودش بگیره، این لازم نیست. و البته لا ينافي الامتناع، رفع اثرش هم منافی با، وليس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر على النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد، یا از باب ضرر زدن به غیر نیست برای نجات خیشتن خیش تا بعد بگیم این خلاف امتنان است. ممکنه شما سوال کنید آقا کی گفته؟ هم مل فرق بین اینی که شما میگی من باب عدم وجوب تحمل ضرره با اون مثالی که چهار خط بالاتر زدی که از باب اضراره به غیر، مل فرق؟ فارقش میشن ادله باب، فارقش میشن شهرت عملیه فقها، یه شهرت ای ور درست میشه، یه شهرت ای ور درست، یه عده از باب سبب مباشر ای ور فتوا میدن، یه عده از باب حدیث ای ور فتوا میدن. مسئله منن نظریاته، شیخ اول باید خودش تو فرع مسئله تراکم قرائن رو ببینید به سبک مکاسب، باید اول تراکم ادله درست کنه ببینید کدوم ور رو میخواد فتوا بده، بعد هرچی میمونه منافی باید ببره سرش بخوابونه روی بالشتی با درات اختزا. شیخ داره اول جنبندیشو میبره طرف محقق کرکی، بعد برا توجیهش میاد میگه این از بابه عدم وجوب تحمله. و الا ای بسا کسی بگه ظاهر مسئله اونوره. اینجا شیخ به با نگاه به فرع فقهی داره حرف میزنه. دوستان اینجا از اون مواردی نیست که ما تو اصولی فرع فرضی فقهی میگیم. شیخ داره فقه منجز رو مورد نظر قرار میده. فان الضرر اولا و بذات متوجه على الغير، این ضرر و اون آتش گرفتن ماشین مستقیم خورده به بکر، به مقتضا ارادت المکره، زید که اصلا گوش رو کله من، لا على المکره، ضرر نبود که زید نمیخواست عمرو رو اذیت کنه، زید میخواست برسه به آتش زدن ماشین بکر، اما میخواست یه واسطه ای درست کنه فردا دست خودش زیر گیوتین نره. ففهم اشاره به همین قصه فقهی داره که عرض کردم. یعنی ما با تراکم ادله به اینجا رسیدیم و الا ای بسا تراکم او بر بود، ما باید یه جور دیگه حرف میزدیم اون موقع. تمام شد الهونا تم الکلام در حدیث رفت. دوستان الانم ما به صدد تفسیر مستور رو مستکرهو نبودیم، به صدد تبیین امتنان بودیم، برای امتنان با بقیه فقرات مثال زدیم. و الا اصل بحث الان کجاست؟ ما لا یعلمونه. این روایت حامل عدتون من القواعد الفقهیه است که هر کدوم به اندازه حدیث رفت بحث دارن. عنایت کردید؟ ما هم الان حدیث رفتشو درست کردیم. لذا شیخ میگه اگه ما باشیم دیگه سایر فقرات هم نباید بحث کنیم. با ما چه مربوط؟ مگه ما الان مکلف حدیث خونی و حدیث شناسی و تبیین کل این روایتیم که مرکب از عدتون من القواعد الفقهیه است؟ نه. ما مالا یعلمون چه کار داشتیم. لکن حالا استطرادن بذارید یه چند جمله ایم در مورد سایر فقرات بحث بکنیم. خب لذا شیخ میگه خارج از بحثه. آقا خلاصه بحثی که شیخ میخواد بکنه چیه؟ من یه دو سه نکته میگم عبارت رو با هم میخواد تو عبارت معلوم میشه. یه بحث سر این است که اولا مراد از تیره و حسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق یا وسوسه فی التفکر فی الخلق چیه؟ مراد از اینا چیست؟ یه بحث اینه که یه قید آخرش اومده بود مالم ینتق به شفتیه یا به شفتن یا به لسانه. او قیده راجع به فقره اخیر است یا راجع به همه فقراته، مخصوصا تو این سه تا فقره اخیر. خب شیخ اعظم باز اینجا از سبک همون تفسیر بیانی اعتراض استفاده میکنه. آقا وقتی خود شارع تطیر معنا کرده، وقتی خود شعر حسد رو معنا کرده، ما دیگه نوبت به معنای لغوی و معنای عرفی برامون ممکنه همون معنای شعر با هم معنای عرفی بسازه. خوب بسازه، ما که نوکر تحقیق، ما خود دنبال تفنن علمی خود نیستیم. ای شعر معنا کرده، ما نوکر همون معنایی که شعر گفته. تمام شد، معلوم شد. لذا شیخ اعظم روایاتی رو لیست میکنه اینجا برای تفسیر این سه فقره. خلاصش این میشه، خلاصش این میشه که آقا مراد از حسد مطلق حسد نیست، اظهار الحسد. اظهار الحسد حرام شرعیه و جزو محرمات کبیر است. حسد مالم یظهر یا مالم یظهر هل انسان اون مرفوعه جانم. نه روایت داریم الان میخون رو اینا میشه کتاب اخلاقی خوندن شما. شیخ میگه من با روایت دارم حرف میزنم، آنچه که در روایت اومده اینه. قبطه میگم ای خدا و اشکم هم میام یا خوشبال ما کجاییم ای کجا این میشه قبطه. حسد اما نمیگمش، قبطه فرق داره. اما حالا اصلا ما دعوامون سر لو، اصلا نرید تو این وادی تحلیلی، ما روایات میاریم براتون، از تو روایات میفهمیم که حسد پس اینه. پس حسد رو مطلق نگاه نمی کنیم، تخصیص میزنیم. حسد عند الاظهار میدیمش به ادله محرمات، عند عدم الاظهار میدیمش به حدیث رفت. این تمام شد، میریم سراغ تطیر. درست شد؟ خب جناب شیخ اعظم میگه در مورد تطیر هم ما منظور ما میبریمش سراغ مجموع روایات. ببینیم تو مجموع روایاتم تطیر یعنی چی؟ یعنی فال بد زدن. خب روایاتی هم داریم که همین معنا رو تثبیت میکنه برای خب که انه حضرت گفته که آقا اگه یه سوء ظنی برات حاصل شد، یه احتمال بدی دادی برای فلان اتفاق، تو بناتو بر این احتمال بعد نگذار، برو کارتو انجام بده. روایاتی هم داریم صریح میگه اذا تطیرت فمزه، تو بناتو بذار کارتو انجام بده، صدقه بده، برو کارتو انجام بده، دل نده به این. درست شد؟ خب حسد تطیر، اینا دوتا جزو امور جوانحیه و قلبیه. سومیشم شیخ میگه در واقع صحیحش ای بوده، وسوسه فی تفکر فی الخلق، ولو روایاتی داری که گفته التفکر فی الوسوسه، وسوسه در باب تفکر، اینم جزء امور قلبی است. روایت صریح هم داریم اومد پیش حضرت، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفت آقا بدبخت شدم، حضرت هم بهش گفت آقا چته، گفت که آقا شیطان میاد و اینطور میشه و این میاد ذهنم میریزه به هم. حضرت بهش گفت بابا این محض ایمان هم که میترسی خودش، هر وقت هم اومد این سراغه بگو لا اله الا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، از کاری که وجود داره. شیخ میگه اینم منظور اینه، تمام شد. خب این تمام. بعد شیخ آخرش یه احتمال دیگه از صدوق نقل میکنه که صدوق اعلی الله مقامه الشریف روایت رو جور دیگه هم معنا کرده، گفته که حسد، چون در روایاتی داریم که حتی انبیا هم این امور رو دارن، سخته انبیا چیو حسد دارن. صدوق گفته منظور از این که انبیا حسد دارن یعنی حسد به بنی علی المفعوله، یعنی محسود واقع میشن. طیره را انبیا دارن یعنی انبیا مورد تفعل و تشعم قرار میگیرن، میگن اه نبی اومد الان یه بلای سرمون میاد. عربی طور بود یا زمان حضرت نوح هم روایت داریم، تو قصص الانبیا هم این چنین داریم. میخوام میگم این محمل غیر وجیه تبرعی نیست، خیلی از روایات داریم که میگه انبیا محسود بودن، انبیا مورد تهمت قرار میگرفتن. بعد میرم سراغ آیه، حالا آیه خودش یه دعوای نظری داره تو تفسیر خود اون آیه، آیه هم اگر اینطور معنا که انا تطیرنا بک و بمن معک، اونم به همین برمیگردونیم. اینم تا اینجا تمام. خب جناب شیخ اعظم هم میگه آقا ففهم که چی؟ این احتمالی که صدوق گفته درسته، شواهد نقلی هم برش وجود داره، اما اون شواهد نقلی نگفتن حدیث رفع اینو میگه، اما ما این احتمال اولی که براتون گفتیم شواهد نقلی میگه اصلا حدیث رفع داره اینو میگه، و با توجه به این توضیحات اون قید آخر که اومده مال سفقره هست، مالم ینطق به شفه، یعنی حسدی که نگه، تطیری که نگه، یعنی که بهش عمل ترتیب اثر نده، وسوسه فی الخلق اونجایی که ترتیب اثر به این وسوسه هه، بلکه زدشو بگه انا لله و انا الیه راجعون، ما شاء الله لا قوه الا بالله که در روایات اومده. حالا چرا لسانو گفته مالم ینطق بشه؟ چون گفتن ادنا مراتب اظهاره، ادنا مراتب ترتیب اثر دادن. اینم خلاصه حرفش. بخونیم این سه فقره رو تمام بشه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ان النبوی المذکور مشتمل على ذکر الطیره والحسد والتفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ينتقل الانسان بشفته. شیخ واژه ها رو از اون روایتی نقل میکنه که خودش در اول باش کار کرد. و ظاهره، ظاهر این روایت نبوی چیست؟ رفع المؤاخذه علی الحسد. حسد داری یا اما عذابت نمی کنیم، عقابت نمی کنیم. خب میگه اگه اینطور باشه من مخالفت این لظاهر الاخبار الکثیره، حسادت جز کبائر موبقاته. و یمکن حمله برای جمع بین ادله، حملش میکنیم علا مالم یظهر الحاسد و اثر الحسد را باللسان او غیر اللسان، یعنی چند قیدم داریم به حسد میزنیم، به جعل عدم النطق باللسان قیدا للحسد لرفع مؤاخذت على الحسد. خب آقای شیخ این جمع تبرعیه، میگه نه شاهد جمع دارم، و یعیده شاهد این جمع. این جمع یعنی چی؟ یعنی مقید کردن رفع اثر الحسد، مقید کردن رفع مؤاخذه به حسد به چی؟ به اظهار. اطلاق روایت رو داریم مخدوش میکنیم، میگه اتفاقا تأخیر الحسد عن الکل از کل فقرات نهگانه فی مرفوعت نهدی عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام، روایت نقل خدمتون عرض کنم کافیه اما مرفوع است، یه نقل دیگه از حدیث رفعه که ما به این تمسک نکردیم. خب اینجاست که شما دوباره دستگاه اجتهادی شیخو میبینید. اگه کسی میخواد با مثل سیستمای خوبی بره میگه سند نداره ولش کن، شیخوی شهروندت همینی که سند نداره برای من مؤید تفسیری دلالی روایت قرار میگیره. چرا؟ به خاطر سیستم تراکم. حالا چجور تو سیستم تراکم این دست میاد باید تو بابا حجج با هم بحث کنیم، اما این لازمه منطقی او سیستم فکری. لذا شیخ تو کتاب تعادل تراجیش نگاه بکنید، اونجا میگه من ظن قوی به صدور روایات حدیث کتب اربعه دارم، به من نگید اخباری ها، اما ظن قوی به صدورش دارم الا ما شذ، لذا اصل بر صدورشونه همه کتب اربعه ما. متن عبارت شیخ تو تعادل تراجیش، اخباری هم نیستم، دستگاه اجتهادی اینطوریه. خب حالا حسد تو آخری اومده. آقا این که حسد رو آخر آورده چه معیدیه؟ نه آخرش قید اومده مالم یزهر بلسانه، میگه حسد رو که آخر آورده قید قدر متیقنش رجوع به اخیره است. اگر تو همه شک کنیم قید به آخری میخوره. ببین حسد آخری اومده، معلوم میشه قیده هم باید بهش بخوره، هم جمع ما هم الان ببین تو اینم اومد المرویت فی آخر ابواب الكفر و الایمان من اصول الکافی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال یعنی قال ابو عبد الله، آقا امام صادق فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زن امتی تسعه اشیاء. آخرشو ببینید، الحسد و الحسد ما لم یظهر بلسان، اونم تازه او یدن. خب حالا جمع بین ادله میکنه، ببین این میشه اعتراض تفسیر بیانی. چرا بهش بگی اعتراض استادون الاکرم؟ ای خدا، این که از این استفاده شده اما تو اعتراض، این در واقع کار امامه. استاد من حفظه الله از درش یه اجتهادی کرده، حالا به نظر یه حقیر سراپا تقصیر او اجتهاده زده خرابش کرده. یه جمله کوچولو بهتون بگم حیف نشه، ببینید اعتراض مال علامات الحقیقه است. علامات الحقیقه مال کشف موضوع عمله، کشف موضوع عمله تو متن دلالت تصوریه. ما از تفسیر بیانی یعنی با کلام معصوم کار کردن اتوش مراد رو در میاریم، یعنی میگیم آقا مسلم امام معصوم اینو خواسته، همین کاری که الان داریم میکنیم، اما که معنا لغویش اینه یا نه در نمیاد. اما خود نیازی هم دیگه بهش، مگه ما نوکر لغتیم؟ گوره بابای ادبیات. اما کی؟ وقتی من خیالم راحته که کلام اماممو دارم. اما اگه خیالم راحت نیست بدبختم، باید برم پیر خودم در بیارم تو ادبیات. ببینید دقت کنید بابا، غایت استنباط، غایت تو افق کلام معصوم قرار، هر چی ما رو به این میرسونه. لذا استاد من ورش داشته اووردتش تو اعتراض، همه هم اشکال کردن، راست هم از اشکالات، چون موضوع الله نمیده. امام اعلی الله مقام اینه تو دلالت تصدیقی اوورده تو مراد، تفسیر بیانی تو مراد شاهکار میکنه. واقعا هم ممکنه ما را از قصه نیازه به موضوع الله بی نیاز بکن. خدا رحمت کند امام و خدا برکت بده به مناهج امام. این تو مناهج ما یاد گرفتیم، قلم امام. بعد جالبه این قلم تو تهذیب نیست، یعنی معلوم میشه این مردم مجتهده. آیت الله سبحانی حفظه الله و عبا مجتهدانه از امام اینو تلقی نکرده. ببین یه بار خطا کرده ظاهرا خاطر دهنم که تلقی نکرده، اما بعدش دیگه کل سیستم درست رفته تا آخر، یعنی توی یه الگوریتم ادامه مسیر پیدا شده. لذا نه تو تهذیب اومده که تقریر امامه، نه تا آخر. من خیلی مورد اینطوری دارم و میرفتم هم خدمتشون گفتم آقا شما تو تهذیب اینو گفتید، گفت بله، و تو درسم همینو میفهمید، گفتم آقا امام اینو نگفت، گو کجا؟ میگفتم آقا این مناهج، بعد میرفت عبارت میبردیم معلوم میشد که بله، مثلا یه پس و پیشی عبارت امام رو سبب شده که یه اتفاقی بیفته. موجوده ها، سند موجوده رو متن. امام مثلا دو تا دلیل و امام یه دلیل یه معید آورده. تمامی مقررین یعنی مرحوم آیت الله فاضل، آیت الله سبحانی، اینا معیده رو اول ذکر کردن، دلیل دوم ذکر شده، بعد معال کار این شده کلام امام عدم و دلیلیه، نه دلیل بر عدم، نه معیده اول ذکر شده. همه هم همینطور، اینقدر اینجوری من مصداق دارم از کارهای امام. نه بقیه هم همینطوره. الان گفتم من احساس، من بهترین تقریری که از درس امام دیدم کتاب جواهر الاصول های لنگرودیه. او تقریره واقعا، یعنی قشنگ درس رو نوشته. اینا انگار با فاصله نوشته شده، لون پیدا کرده. حالا احتماله ها، اما اونی که مسلمه اینه. بعد من وقتی میرفتم به میگفت من شاگردم، تو چی میگی آخه؟ از کجا داری اینو میگی؟ جرأت میکردم میرفتم که آقا این دفت تهذیب، اینم مناهج. الان ببینید آقا مناهج خوب قلمه جانم. یه چند جا کلم بوسیدن گفتن حرف خوبی بود. بله گفتم آقا این کله عربی ترکی نیست. گاهی میفهمودن که بله. گفتم براتون قصه مرحوم حامد علی شیرازی رو ها؟ بله حاجا نقل میکرد. بذارید حالا بعدن میگم، عبارت تموم کنیم درسشو گفتیم، بعدن انشالله یه وقتی. ولعل الاختصار فی النبوی الاول علی قوله ما لم ینطق. پس چرا اونجا فقط ما لم ینطق گفت؟ میگه لکونه ادنا مراتب اظهار. پس چرا یدو نیاورد تو این یکی اومد؟ میگه اون از باب ادنا مراتب. یعنی ببین داره جمع بین قرائن میکنه که مرسله هم درست بشه. فردا اگه 6 تا قرینه دیگه هم درست کردیم ممکنه مرسله هم معتبر بشه. اینا از کار متنیه. خبر موثوقم به که میگن یعنی این. ببین اعتبارش هم درست میکنیم. یه 4 تا الان او اومد کمک ما، الان ما میریم کمکش این دفعه. و رویه دوباره یه روایت دیگه، نقل دیگه، ثلاثه لا یسلم منها احد. 3 تا همه این گیر رو دارن، الطیره و الحسد و الظن. دوستان 3 تایی که گفتیم، طیره و حسد و وسوسه، 3 تاش امر قلبیه. همون تو روایت خودمونم 3 تاش امر قلبیه. معمولا تو امر قلبی آدما میلنگن. بله قیل و فما نصنع، چه خاکی به سرمون بریزیم. قال علیه الصلاۃ و السلام، روایت زاره از آقای امام صادق علیه الصلاۃ و السلام هم است. ذهنم اینطوریه. بله روایت در بحار هم اومده تو ذهنم. بله فکر کنم تو بصائر هم هست، یعنی بحار از بصائر و درجات، نمیدونم تو ذهنم اجمالا. حالا اذا تطیرت فمض، آقا اگر تفعل بد زدی تشعمی بود تو بهش اعتنا، ترتیب اثر نده. فمزه یعنی استقر علا مکانه، بیس همون کاری که داشتی میکردی ادامه بده، به گمان باطل ترتیب اثر نده. ببین فحوای قیده گفت حسد اظهارش نکن، یعنی ترتیب اثر نده. و اذا حسدت فلا تبغی، حالا خود شیخ بغ رو معنا میکنه، میگه بغ به معنای استعماله، به کارگیری. و اذا ظننت فلا تحقق، نگو درسته، بنات نظری درسته. و البغی عبارتون عن استعمال الحسد، حالا ما با فقره حسدش کار داشتیم. و سیاتی فی روایت الخصال بسم الله الرحمن الرحیم ان المؤمن لا یستعملو، مؤمن اما حسد داره. آره حالا تو اینا بعدا بیا تو بحثای انسان شناسیمون یه چیزای دیگه ای هم اتوش در میاد، ما فعلا حالا تو همین حد یادشون بگیریم. ولعجل ذالک، بله دیگه به 40 حدیث امام میخواد اونجا. ولعجل ذالک عد فی الدروس من الکبائر فی باب الشهادات اظهار الحسد. خب آقا حالا شهرت رواییشو درست کردیم، تفسیر بیانی دلالت ادله ایشو درست کردیم، و با این دلالت روایات بر هم دیگه نیازی به بحث معنای لغوی و معنای عرفیش هم نداریم. میتونیم اجمالا بگیم مراد امام ای بوده. حالا شیخ میگه نه مراد امام ای بوده، این شهرت عملیه هم داره، فقها هم بهش فتوا دادنه. ولعجل ذالک عد شهید اول فی الدروس من الکبائر فی باب الشهادات، که میخوایم بگیم که بله اظهار الحسد لا نفس الحسد و فی الشرایع ان الحسد معصیته و کذا الظن بالمؤمن. خب حالا معصیت یعنی چی؟ التظاهر بذلک قادحون، فل عداله، اونی که جزء کبائر بود تظاهره اظهارشه. خب جانم معصیت صغیره است، اصرارش میشه کبیر. حالا بچه رو تیکش پر رنگ نمیگم، بعدن باید ببینیم. هی واویلا اینجا بعدن برای بحثا تو ادرو مثالتون به درد میخوره، این چه ربطی داره؟ آقا بعدن ما یه تسلیسی داریم سر فقه و اخلاق و مثلا بعدش هم مثلا عرفان و فلسفه. این تسلیس به این شکلش درسته، این تفکیک فقه از اخلاق در نظامات قدمایی ما، آنچه رو که ما بهش میگیم رذیله اخلاقی، خیلی جا معصیت صغیره شمرده میشده. این نشون میده فقه اخلاقه رو بلعیده تو خودش. این تفکیک فقه از اخلاق تفکیک یونانیه، مال تقسیمات ارسطوییه. لذا نگاه کنید علامه طباطبایی علی الله مقامه معمولا تقسیمات حکمت رو اول فلسفه میخونن. علامه طباطبایی ابدا اول هیچ کس کتب فلسفی نرفته تو تقسیمات حکمت. ملا صدام که تقسیمات حکمت گفته علامه پاورقی نزده. امام هم همینطوره، امام هم تو چهل حدیث میزنه تسلیسه رو خراب میکنه، بعد عنوانیش میکنه به سبک فقهیمون، میگه ما یه آیه محکمه داریم، یه فیض قادره، یه سنت قائمه داریم، ستاش هم مطلوبه. ممکنه برای بعضیا اخلاقه بره تو سنت قائمه، برای بعضیا بره توی فریضه عادله. میگه عنوانش مهمه، بستگی داره این ستا رو چی تحصیل میکنه. ممکنه سنت قائمه بشه طب، اشکالی نداره. نشه طب، ولش کو طب. خیلی این دو هم. بله فقیه و فیلسوف و حکیم کنار همه. بله خب ولی انصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشارتن الی ذلک. میخواستم بگم اخلاقه رو بیارید تو فقه. بله امام علی الله مقامه میگه ما شریعت و طریقت و حقیقت نداریم. میگه این تسلیسه خودش تصوف باطله، ما چیزی که داریم شریعته. شریعت ظاهر داره باطن داره، اما تسلیس نداریم. ما هرچی از همین شریعت هست، باطن هم تو خود شریعته، روایت داره. لذا ما هیچ کدوم اینا رو نیاز نداریم بریم از کسی بگیریم. ما اونیه که شما بشه باطن، ما میریم تو ادعیه یاد میگیریم، تو صحیفه سجاده یاد میگیریم. جانم نه، هم این کار میشه هم نمیشه. آثار وزن حالا بلش کنیم، حالا یه جای دیگه میترسم طول بکش. و المرادو یه وقتی میگم انشاءالله. و اما طیره به فتح الیا طیره و قد یسکن، طیره هم خونده شده و هیه فی الاصل التشعم به طیر، فال بد زدن با پرنده. لان اکثر تشعم العرب کان به طیر خصوصا الغراب کلا. و المراد اما رفع المؤاخذه علی الطیره. آقا منظور چیه رفعه الطیره؟ رفع مؤاخذه. رو عیده ما رویا من ان الطیره شرکون، و شرکه یعنی چوب داره دیگه. و انما یذهبه التوکل، توکل به خدا. آقا تو توکل کن، کارت صدقه هم بده، کارت بکن، نترس. و اما رفع اثرها، اثر تطیر چیه؟ لأن اثر داره، اثر عقلای، اثر وضعی میگه. لأن تطیر کان یسدهم عن مقاصدهم، این اعتنا کردن به این تشعم ها آدم از کار و حرکت باز میداره. فنفا و شاره، شاره گو برو برو کارتو بکنی، توهمات تو بذار کنار. و اما الوسوسه فی التفکر فی الخلق کما فی النبوی ثانی، از الوسوسه فی التفکر او التفکر فی الوسوسه فی کما فی الاول که روایت اصلیمون بود، فهما واحدون، بابا دوتاش یه معنا داره. والاول انسب، اون که در مرفوعه بود بهتره. ولعل الثانی اشتباهون من الراوی، که خیلی وقتا اتفاق میفته. والمراد به کما قیل، علامه مجلسی هم همینطور روایت معنا کرد در شرح کافی، وسوسه الشیطان للانسان عند تفکری فی امر الخلقه. خب این معنا رو از علامه میگیریم؟ نه، باز هم تفسیر بیانیه. وقد استفاضت الاخبار بالعفو عنه. خب ففی صحیحه جمیل رضوان الله علیه، بله روایت شریدی دیگه، ابن ابی عمر، ابن ابی عمر شاگرد جمیله، اینا دوتاش جزء اصحاب اجماع هم دیگه. ابن ابی عمر صاحب شاگرد جمیل ابن دراج، ابن ابی عمر معروفه که دیگه گاهی که مثلا میرفت میگفت که رفتم در خونهش، صفوان میگه فکر کنم میگه رفتم در خونه، گفتن به سجده است آقا، مدتی تا اذان ظهر سر از سجده برداشت، از بین طلوعین رفت به سجده تا موقع نماز ظهر. ابن ابی عمر بعدن اومدن خدمتش گفتن آقا تو چجور اینطور؟ گفت استادم جمیل رو ندیدید. گفت از جمیل خودم سوال کردم، گفت باید حضرت باقر رو میدیدید سیرش رو. از حضرت سوال کردم، حضرت گفت بابام زین العابدین ندیدید. معروفه این سیره متصله بوده از ائمه معصوم صلوات الله علیهم. بعد زین العابدین که گفت که اگر امیرالمومنین میدیدید چجور عبادت میکرد، عبادت گفت میچیدن با قیچی اون تاول روی زانو رو. بعد از حضرت زین العابدین سوال کردن که آقا بس نیست قد عبادت؟ گریه کرد، گفت اگر بابام امیرالمومنین رو میدیدید نمیگفتید این رو، که ما در عبادت به امیرالمومنین نمیرسیم. این تعبیر آقا زین العابدین علیه افضل الصلوات و السلام. این میشه همون شریعت، طریقت، حقیقت. پس ببخشید خرگازمون گرفته بیافتیم دنبال چی دیگه ای؟ سیره اهل بیتو گذاشتیم بیافتیم دنبال بله اون بیعقلی ما دیگه. ما یه موقعی من گفتم، این مصاحبه کردم با یکی از این مجموعه ها، گفتم ما دین رو هی داریم کمک میکنیم کوچیک بشه. گفتم به نظر من مشکل یه چیز دیگه است. ببینید ما از قدیم اومدیم طریقت و حقیقت مقابل شریعت درست شد، بعد فلسفه مقابل شریعت درست شد، بعد چی درست شد؟ اینو یه بار اخباری میگه، یه بار من میگم. خدا رحمت کند علامه آی مطهری رضوان الله علیه میگه بابا این فیلسوفا که افتادن دنبال اصالت الوجود، یه کسی نیست بپرسه اینا چشون بود؟ خب اصالت الوجود که از ارسطو نرسید، ارسطو کل چیزی که از ارسطو تو کتاب الحروف به ما رسید 52 تا مسئله است تو باب وجود. زمان مولا صدرا فلسفه وجودی شد 950 تا مسئله، زمان بوعلی شد 200 خورده ای مسئله، پا او 50 تا چجور شد 200 تا؟ اینا که از او به ما نرسید. بعد آقای مطهری میگه بابا اینا دغدغه‌شون فهم قرآن بود. قرآن گفت ما من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم ولا خمسه الا وهو سادسهم وهو معكم اينما كنتم. جمله اسمی افاده استمرار ثبوت داره، قرآن گفت ان الانسان لفی خسر. جمله اسمی افاده استمرار ثبوت داره، گفت کل شيء هالك الا وجهه. بعد اینا گفتن یعنی چی؟ یا باید بگیم تعبدوا؟ خب اصلا اینا هستیه، اینا باید نیست، توصیه نیست که تعبدو باشه. میخواستن بفهمن چی داره میگه خدا. به قول علامه طباطبایی اگر یعنی ببخشید خدا بیکار بود. خب اگر قرار بود که ما فقط نیازمون به آیات الاحکام، یه 500 تا 700 تا آیه میگه تمام میشد میره، په این 6000 تا برای چی بود؟ این همه روایت برای چی بود؟ بحار برای چی در اومد؟ پس معلوم شد نیازی بوده، اینا خواستن اینا رو بفهمن. مشکل این بود. ما چرا خودمون ما علکی علکی هی ساحت دین کوچیک میکنیم، بعد بشر دست از او که نمیبره، میگه این اونجا اومده، هی زلع مقابل دین درست شد. گفتیم اینش عرفان بودایی بوده، اینش هم برهمنی بوده، اینش هم مال فلسفه یونان بوده، اینش هم مال تقینقی بوده، اینش هم مال نمیدونم کامبیزو نمیدونم آناهیتا بوده، هی رفتیم در آوردیم. بعد الان هم رسیده به این که حالا شکلش عوض شد، این هم روانشناسی. بعد میگیم آقا نظر اسلام در مورد این سب این مسئله روانشناختی چیست؟ حالا که خیلی متدینین که میخوان علوم انسانی اسلامی تولید کنن، اینه نظر اسلام در مورد فلان مسئله جامعه شناسانه چیست؟ این قدیم گفتن نظر اسلام در مورد فلان مطلبی که عرفان بودایی گفت چیست؟ بابا تو چرا اول اسلامو کوچیک میکنی بعد ساحت مقابلش درست میکنی بعد میگن نظر اسلام در مورد این چیه؟ اگه تو قبول کردی اسلام خودش در مورد یه حرف زده بود روز اول، اصلا شرقا و غربا همش پیش خود مونه، قصه عوض میشه. ما اسلام رو اونطور که هست نشناختیم. خدا رحمت کند آقای مطهر. ففی صحیحت جمیل قلت تو لعبی عبدالله علیه السلام، یه مدل دیگه یا به این ظاهرش اخباریگری شد به یه معنا، اما باطنش میشه اوجه. آره انه يقع في قلبي امر عظيم، در قلب من یه چی عجیبی اتفاق افتاد. فقال عليه السلام حضرت صادق فرمود قل لا اله الا الله، قال جميل فكل ما وقع في قلبي شيء قلت لا اله الا الله فذهب عني فذهب عني. خب این روایت یه معنای باطنی هم داره که ظاهرش هم هست، میگه قلت و ذهب، حالا تو بگو اگه رفت ازت. خب معلوم میشه جمیل یه رتبه ای داشته، این دوامال او رتبه ایمانیه، نه ان للایمان یا عبدالعزیز ان للایمان اش درجات به منزلت سله، مرقات بعد مرقات. ما متواتی معناشون میکنیم. اینا یه معنا دیگه هم الا این قسمت گفتم اینا امور قلبی هن، امور قلبی کار داره. و فی روایت حمران عن ابی عبدالله آقای امام صادق علیه السلام عن الوسوسه و انکسرت زیاد شد، قال لا شیء فیها بلش کن تقول لا اله الا الله. و فی سعیت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله انی هلکت، من مردم آقا بدبخت شدم. قال له صلی الله علیه و آله و سلم اتاک الخبیث، ای اومد سراغه. فقال لك من خلقك، بهت گفت کی خلقت کرد. فقلت الله تعالی، فقال الله من خلقه. ای مثل اینکه اینم هگل بوده شو هگل. فقال الله من خلقه، فقال ای والذی بعثك بالحق، قال كذا، همینا رو تو ذهن من گفت. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ذلك والله محض الايمان، عین ایمانه، نه عین ایمانه که شک کنی. این که بنده خدا گفت هلک تو، حضرت رنگش دید، رنگ به رخساره نداشت، این بنده خدا از شدت ایمانش ترسیده. بله، حالا ما راست راست جلو خدا راه میریم، سینه گفت سینه کفتری هم میندازیم جلو که بشکونتش بعدن برام، فرق دارن با هم دیگه. قال ابن ابي عمر رضوان الله علیه، بله جمیل و ابن عمیر دوتاش از اصحاب اجماع ها، بله. فحدثت ذالک عبدالرحمن ابن حجاج، من همین روایت برای عبدالرحمن گفتم. فقال حدثنی ابی ان ابی عبدالله، پدرم از امام صادق نکرد که ان رسول الله انما عنا به قولی هازا محض الایمان، همو خوفه ای که ترسیده بود که ان یکون قد حلک حیث عرض فی قلبه ذالک، ترسید این که وسوسه اومد ترسید بدبخت بشه. و فی روایت اخرى عنه صلى الله عليه واله وسلم والذي بعثني بالحق ان هذا لصريح الايمان فاذا وجدتموه، وقتی اومد تو قلبتون، فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تو بعضی از نقل علی عظیم است، بعضی ها نیست. و فی روایت اخرى عنه صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان اتاكم به به، این روایت داره مدارشو میگه، اونا همش منزلی بودن، این مداریشه. ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یقوى علیکم، روزی که عادل شدی، روزی که دیگه اهل معصیت نبودی، میگه ملاکش اینه، وقتی از قبل از قبل اعمال اومد نتونست بزنه تو زمین، فاتاکم من هذا الوجه، تازه وساوس قلبی شروع میشه، لکی یستذلکم، تا بلغزونتتون. عوام پخش مستقیم تو واقع اصلا قلبو نمیشناسن، اطوار قلبم نمیاد، تو همه عالم خلقته دزدی نکنه، غیبت نکنه. یه کسی وقتی از اعمال فارغ شد، تازه میارنش سمت قلوب، اونجا یه قصه هایی شروع میشه. فاذا کان کذلک، وقتی اومد سراغ قلب، فلیذکر احدکم الله تعالی وحده به به. بعد توصیهش هم عجیبه، این میشه لذکرکم و لذکر الله اکبر، اکبر من از صلات حتی، چون صلات جوارح جوانحی شد. فرض اینه که یک کسی از اون مرحله عبور میکنه، بعد مازاد وقتش میاد میشه چی؟ لذکر الله اکبر. بعد این نه یعنی ذکر قلبی و او حرفا که عرفا میزنن، این بعد اینه که همه اعمالش انجام داده و یحتمل. خب اینم تمام شد دیگه. چی؟ و یحتمل ان یراد بالوسوسه فی الخلق، الوسوسه فی امور الناس و سوء الظن بهم. ها مراد از وسوسه فی الخلق نه خلق یعنی خلقت، خلق یعنی خلق خدا. هازا انسب به قولی ما لم ينطق بشفع، اگر افتادی تو وسوسه و سوء الظن به دیگران، در موردش حرفی با کسی نزن. اینم یه احتمال. بله کی احتمال داده؟ ظاهرا این احتمال هم در کلمات حر عاملی مذکوره. خب تمام شد. ثم هذا الذي ذكرنا هو الظاهر المعروفی معنى الثلاثه الاخيره المذكوره في الصحيحه، اینا سه احتمال متعارفی. و فی الخصال به سندن که البته فیه رفعان، صدوق نقل کرد ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام از حضرت صادق روایتی نقل کرد که وقتمون داریم وقت داریم، قال سلاسون. خب دوستان عنایت کنید، این روایتی نکته ای داره، قال سلاسون لم یعرمنها نبیون فمندونه، حتی نبی از این ستا خالی نیست، فکیف به حال پایین تر، الطیره والحسد والتفکر فی الوسوسه فی الخلق. خب ذکر الصدوق رحمه الله فی تفسیرها، نه اسم نبی اومد وسط کار، کار سخت شد، سقف جامعه بشری رو آوردیم پایین، سقف جامعه بشری به کف جامعه بشری نزدیک شد. بله صدوق اینطور گفت که ان المراد بالطیره التطیر بالنبی، این که می اومدن می گفت نبی از اینجا رد شد الان یه بلایی سرتون یا اول مؤمن لا تطیر، نه این که نبی خودش وسوسه قلبیه و تشعومی برش عارض بشه، کما حک الله عز و جل عن الکفار که قالو اطیرنا بک و بمن معک. و المرادو بالحسد، خب باز نه نبی حسد داره، ان محسود واقع شود، لا ان یحسده کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، مردم به اینا حسادت میکنه. و المرادو بالتفکر فی الوسوسه فی الخلق، ابتلاء النبی به اهل الوسوسه، یعنی اهل وسوسه از خلق وسوسه میکنن در مورد نبی، لا غیر ذلک، نه اینکه نبی خودش وسوسه ای بر قلبش عارض بشه. خب شاهد داری بر این جور تفسیر؟ میگه کما حک الله عن الولید ابن مغیره، آیات سوره مدثر، انه فکر و قدر فقدل کیف قدر، که معروف دیگه داستانش، که محضر با سعادت شما آرزم، این اومدن اعراب زمان قریش در مکه، اومدن دور پیغمبر، سوره مکیه، اومدن دور پیغمبر اکرم، اومدن دور این اسم خبیثش یادم بیاد ولید ابن مغیره، بهش گفتن که این پیغمبر داره یه چیزایی میگه عجیب غریب، اینم دیگه هم ادیبشون بود، هم بزرگشون بود، هم خلاقشون بود، بله سید حجاریانشون بود، یعنی اینطوری بود برای خودش یه کسی بود. اینو بهش گفتن بیا برو ببین چه خبره، رفت درو بله خونه پیغمبر اکرم، شنید آقا رسول الله آیات میخونه، این آیات جهنم بود و چه و ترسید، برگشت خونه و دیگه تو خونش بیرون نیومد. این قریشی ها بلند شدن رفتن پیش ابولهب لعنت الله علیه که بیا برو ولید، عدسمون رفت آبروریزی شد، ولیدم یا پسر عموی بزرگ ابولهب بود یا از اعمامش بوده، اومد پیشش بهش گفت که تو چرا اینطور شدی و الان آبرومون رفته پیش مردم، میگن حتی رسول الله صلی الله علیه و آله، ولید هم زد زمین. بعد ولید گفت بابا یه چیزایی، گفت من ترسیدم مو به بدنم راست شد، در نقل تاریخ هم همینه طبری. خب چه کار کنیم؟ گفت که بذار من فکر کنم ببینم این چی میخونده، این شعر نیست، این چه نیست، چه نیست دیگه، شروع کرد گفتن و بعد آیات در مورد او نازل شد که انه فکر کرد، نشست به فکر کردن، و قدره، شروع کرد مقایسه کردن که مثلا کلام رسول با شعر عرب، با شعر کی، با سحر، با چی میسازه. فقتل کیف قدر، این قتل نفرینه، مرگ برش که اینطور نشست به مقایسه کردن و تحلیل کردن. بالاخره بعضی ها تحلیل میکردن و وسوسه ایجاد میکردن در امر رسول الله، مردمو به وسوسه مینداختن با این تحلیل ها و اینها. شیخ هم میگه ففهم که این تفاسیر جناب صدوق ما تفسیر بیانی کرد، ما با خود روایات معنا کردیم، شاهد جمع داشتیم، این تبرعیه، نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بله خب این اصلا روایت رو علامه علالله مقامه میذاره کنار، این مرفوعه رو علامه صحاحی رو که در برد ترک اولای یوسفه میذاره کنه، فکیف به حال این مرفوعه. چرا؟ مخصوصا به قرینه روایات قبل که این وسوسه اتاکم الخبیث شیطان، نبی رتبه وجودیش انا اخلصناهم به خالصت ذکرت داره. کسی که به اخلاص رسید میشه فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان دست اندازی به هیچ نبی نمیتونه داشته باشه. رتبه وجودیش بعد از رتبه شیطان میگذره از اون. لذا هر روایتی به قول علامه طباطبایی که دلالت کنه نبی مورد دست اندازی شیطان واقع شده، به صریح آیات که فعرضوها علی کتاب الله، باید بذاریمش کنار. و صل علی محمد و آل محمد. جانم تفکر